بسم الله الرحمن الرحيم. در ابتدای بحث اخلاق از نظر قرآن یک تنظیمی را پیشنهاد کردیم که اخلاق را در سه بخش مورد بررسی قرار بدیم، با توجه به مفهوم وسیعی که اخلاق از نظر اسلام و قرآن میتونه داشته باشه. دسته اول مخصوص مباحثی بود که محور اونها را رابطه انسان با خدا تشکیل میداد که سال گذشته در اطرافش بحث کرد. دسته دوم مسائلی بود که محور اونها را رابطه انسان با خودش تشکیل میداد که میشد عنوان اخلاق فردی بهش بدیم. و اون مباحثی بود که تا اندازه ای که خدای متعال توفیق داد امسال بحث کردیم. بخش سوم مسائلی است که محور اونها را رابطه انسان با انسانهای دیگه تشکیل میده و معمولا اخلاق بیشتر به همین مباحث اطلاق میشه. در محاورات عرفی وقتی میگن کسی اخلاقش خوبه، منظور همین ملکاتی است که در رفتار انسان نسبت به دیگران ظاهر میشه. اون دو بخش دیگه توسعه ای بود که با توجه به بینش اسلامی و اینکه موضوع اخلاق فعل اختیاری انسان هست و هر گونه فعل اختیاری میتونه دارای ارزش مثبت یا منفی باشه، از این جهت به اون دو بخش هم توسعه داده شد. پس موضوع بحث فعلیمون اخلاق اجتماعی است. در این باره اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اجتماعی زیستن از نظر اسلام خودش دارای ارزشی هست یا نه؟ به عبارت دیگه، آیا میشه جزء اخلاق اجتماعی خود زندگی کردن به صورت اجتماعی را هم مطرح کرد یا این خارج از موضوع اخلاقه؟ اخلاق اجتماعی درباره کیفیت روابط افراد با همدیگه بحث میکنه، اما اینکه آیا انسان تن به زندگی اجتماعی بده یا نده، این خارج از موضوع اخلاق. پاسخ این سوال بستگی داره به اینکه اجتماعی زیستن را یک فعل اختیاری برای انسان تلقی کنیم یا اینکه این را یک امر غیر اختیاری بدونیم. اگر اجتماعی زیستن در اختیار انسان باشه و اگر انسان بخواد میتونه زندگی اجتماعی داشته باشه و اگر نخواد میتونه از اجتماع کنارگیری کنه، اگر واقعا اینجوری باشه، خود همین زندگی کردن به صورت اجتماعی هم میتونه موضوع اخلاق قرار بگیره. اما اگر کسی قائل شد به اینکه زندگی کردن اجتماعی یک امر اضطراری و جبری است و هیچ انسانی نمیتونه به طور انفراد زندگی بکنه، از این جهت چون یک امر غیر اختیاری است، خارج از حوزه اخلاق هم خواهد بود، چون ارزش‌های اخلاقی چه مثبت و چه منفیش مال افعال اختیاری است. خب حالا جواب حقیقی مسئله چیه؟ پیداست که جواب دادن به این مسئله خودش در حوزه اخلاق نیست. این رو باید از جای دیگری ما ثابت بکنیم، مربوط به علم دیگری میشه که آیا انسان در زندگی اجتماعی مجبور است یا مختار. کسانی هستند و بودند کم و بیش در بین اندیشمندان غربی که معتقد بودند به این که اجتماعی زیستن یک امر جبری است. و نظریات مختلفی در این زمینه هست در علم الاجتماع و فلسفه علم الاجتماع و کمابیش روانشناسی اجتماعی که مبتنی است بر این مطلب که زندگی برای انسان در شکل اجتماعیش یک ضرورت طبیعی است. و بعضی تا اونجا پیش رفتند که گفتن اصلا وجود فرد به عنوان یک سلولی در اجتماع تحقق پیدا می کنه و فرد هیچ اصالتی از خودش نداره. وجود هر فردی مثل وجود برگ درخت هست در میان انبوه برگ ها و شاخه ها و سایر اندام های درخت، یا مثل وجود یک سلول میمونه در پیکر انسان در میان میلیارد ها سلولی که در بدن انسان هست. هر فردی از اجتماع حکم یکی از این سلول ها را در پیکر یک فرد دارد، کما اینکه وجود سلول در پیکر انسان تحقق پیدا می کنه، وجود برگ در درخت تحقق پیدا می کنه، وجود فرد هم در ظرف اجتماع تحقق پیدا می کنه و اون چه وجود حقیقی دارد جامعه هست و افراد استقلال و اصالتی ندارند. البته در این زمینه افکار متفاوتی از نظر مبالغه در اصالت دادن به جامعه وجود داره و مکتب‌های مختلف جامعه شناسی از این نظر متفاوت هستند، ولی کمابیش کسانی که قائل به اصالت جامعه هستند این گرایش را دارند که وجود حقیقی فرد در ضمن جامعه است. نهایت چیزی که بعضی از طرفداران این نظریه پذیرفتند این است که میتونه فرد خودش را از جامعه جدا کنه و به صورت یک عضو مرده‌ای در بیاد، مثل اینکه یک برگی رو از درخت میکنن، وقتی کنده شد دیگه برگ درخت نیست، زود میخشکد و از بین میره، یا یک عضوی را از پیکر انسان ببرند، وقتی بریده شد در یه مدت کوتاهی شکل عضو بدن انسان را داره، احیانا ممکنه در یه مدت کوتاهی آثار حیاتی هم ازش ظاهر باشه، ولی طولی نمی کشه که این فاسد میشه و از بین میره. فرد هم در نسبت به جامعه همین حکم رو داره، ممکنه خودش رو از جامعه جدا کنه، ولی وقتی جدا شد میشه یک موجود مرده‌ای و طولی نمی کشه که از هستی انسانی ثابت میشه، دیگه انسان نمیشه بهش گفت، اگه زنده هم بماند حیوانی خواهد. این نظریه ایست که قائلین به اصالت جامعه به معنای فلسفیش دارند. و البته یک نظریه ایست بسیار افراطی و با موازین مبانی بینش اسلامی هیچ سازگار نیست. ولی خب جای بحثش هم اینجا نیست که ما بیاییم درباره این موضوع بحث کنیم، مربوط میشه به بحثایی که باید بعداً درباره جامعه مطرح کنیم، اگر خدا توفیق بده میفته به سال آینده انشاءالله. به هر حال اگر کسی قائل بشه به اینکه وجود فرد چنین وجودی است، یعنی دقیقاً مثل یک سلول از یک پیکر زنده میمونه، این معناش این است که زندگی کردن اجتماعی برای فرد یک ضرورت طبیعی است و غیر از این چاره ای نداره، نمیتونه غیر از این زنده باشه. بنابراین در حوزه اخلاق هم قرار نمیگیره، نمیشه بگن باید باشد یا نباید باشد، بخواهد یا نخواهد چنین خواهد بود. مثل این که یک دست انسان نمیتونه بگه من میخوام جزء پیکر انسان باشم یا نمیخوام، اگر دست است جزء پیکر است، نمیتونه از پیکر جدا بشه، اگر از پیکر جدا شد دیگه دست نیست. پس انسان به معنه و انسان اگر بخواهد زنده باشد و زندگی کند باید در ظرف جامعه باشد. این نظره چنین اشخاص و چنین مکتب هاییست. اون چه مختار ما هست که البته الان جای بحثش نیست و فقط به عنوان اصل موضوعی در اینجا تلقی می کنیم، این است که زندگی کردن اجتماعی برای هر فرد کمابیش اختیاری است و هر فردی یک موجود مستقلی است، روح مستقلی داره، اراده داره، خودش فکر داره، شناخت داره و میتونه مسیرهای مختلفی را در زندگی انتخاب کنه، میتونه زندگی خودش را با افرادی پیوند بده، میتونه این پیوند را قطع کنه و این چنین نیست که ضرورتاً به صورت یک سلولی در یک ارگانیسم به وجود آمده باشه و قابل جدا شدن از اون نباشه. و به همون اندازه ای که انسان اختیار داره در این کار، میتونه در اخلاق مورد بحث واقع بشه. یعنی ما میتونیم چنین مسئله ای را در آغاز اخلاق اجتماعی مطرح کنیم که آیا زندگی کردن اجتماعی خوب است یا خوب نیست. و همینطور بعد بحث بکنیم درباره کیفیتش و کمیتش، که آدم چگونه میبایست با دیگران معاشرت کند، با چه کسانی میبایست پیوند داشته باشید، از چه کسانی میبایست پیوندش را ببره. اینا همه در اختیار انسانه. البته اختیار انسان در همه موارد یکسان نیست، ما در نفس کشیدن خودمونم اختیار داریم، ولی اختیار ما در نفس کشیدن مثل اختیارمون در حرکت دستمون نیست. حرکت دستمون را هر جوری دلمون بخواد حرکت میدیم، اما نفس کشیدن را تا یه مقداری میتونیم حبس بکنیم نفس خودمون را. به یه جایی میرسه که آدم دیگه نمیتونه نفسش را حبس بکنه و اگر حبس بکنه میمیره، ولی به هر حال یه مقداری نفس کشیدن در اختیار انسانه، تا یه حدودی میتونه آدم نفس نکش ولو یه لحظه باشه. این مثل حرکت قلب نیست که هیچ در اختیار انسان نباشه، البته در اختیار انسانهای متعارف. در اون مورد هم باز کسانی پیدا میشه که میتونن در حرکت قلب خودشون هم تصرف کنن، تند و کندش بکنن، ولی انسان‌های متعارف منصر نیست برش. پس نفس کشیدن رو یه امر اختیاری تلقی میکنیم. به همون اندازه‌ای که اختیار هست میتونه دارای حکم باشه. یعنی اگر یک کسی بتونه نفس خودش رو حبس کنه تا بمیره، این خودکشی تلقی میشه. خودکشی کردن حرام است، پس چنین کاری هم حرام است. یعنی در اختیار انسانه، میتونه این کار رو بکنه. این توضیحی بود برای اینکه وقتی میگیم یک کاری اختیاری است، معناش این نیست که مثل همه کارهای اختیاری 100% در هر حالی به هر کیفیتی برای انسان میسره. گو اینکه اصولاً اختیار 100% شاید برای هیچ انسانی وجود نداشته باشه. همه اختیارات ما در کارها محدود، منتها دایره محدودیت‌هاش فرق میکنه. بعضی موارد دایرهش خیلی وسیعه، بعضی جاها خیلی محدود، ولی به هر حال همه اینها تا اون اندازه ای که در اختیار انسان هست میتونه درش تصرفی بکنه، کم و زیاد بکنه، از اون جهت اختیاری خواهد بود. زندگی اجتماعی هم این چنینه. ممکن است یک کسی تصمیم بگیره که دور از همه انسانها در یک گوشه ای، در یک بیغوله ای، در یک غاری، در یک جنگلی تنها زندگی، با هیچ کس حرف نزنه، با هیچ کس معاشرت نکنه، اساس هیچ کس چیزی نگیره، به هیچ کس چیزی نده و کمابیش هم بتونه زندگی کنه، مثل یه حیوان که در یه گوشه صحرای زندگی میکنه، از علف بیابون بخوره، از میوه جنگل بخوره، یه جوری هم از سرما و گرما خودش رو حفظ بکنه، ولو 6 ماه، 1 سال، 1 ماه بفرمایید، و حتی 1 روز اگر یک کسی این کار بکنه بتونه انجام بده، به هر حال یک کار اختیاری است. این چنین نیست که وجود ما تکوینن جوش خورده باشه با وجود افراد دیگر و انفکاک ناپذیر باشه و زندگی فرد به هیچ نفع قابل انفکاک از زندگی افراد دیگر نباشه. این چنین نیست. پس به همین اندازه‌ای که اختیاری هست میتونه دارای ارزش مثبت یا منفی هم باشه. خب حالا سوال دیگه ای مطرح میشه که پس ارزشش چیه؟ آیا زندگی کردن اجتماعی چیز مطلوبی است یا نامطلوب؟ و همینطور عکسش، انعزال از اجتماع، اعتزال از اجتماع، کنارگیری، رهبانیت، ولی اونها به کلی منقطع از اجتماع نبودن، ولی به همون اندازه‌ای که بتونن خودشون از اجتماع کنار بکشن، آیا این چیز مطلوبی است یا نامطلوب؟ نظر اسلام در این باره چیه؟ باز پاسخ دادن به این سوال مبتنی است بر اینکه هم اجتماعی زیستن و هم انعزال و رهبانیت را تحلیل کنیم که چه عواملی موجب این میشه که انسان اجتماعی زندگی کنه و چه عواملی موجب این میشه که کسی گوشه‌گیری اختیار کنه، انزوا و اعتزال اختیار کنه. به عبارت دیگه خود اجتماعی زیستن ارزش مطلق نداره، اعتزال و انزوا هم ارزش منفی مطلق نداره، چون هر یک از اینا ناشی از عوامل دیگری است. عواملی که موجب اجتماعی زیستن میشه میشه به چند دسته تقسیم کرد. یکی عامل غریزی هست، یعنی غریزه جنسی، که هر فردی از انسان تکوینن تمایل جنسی به جنس مخالف داره و این موجب این میشه که با اون نزدیک بشه و معاشرت و مباشرت داشته باشه و زندگیش را با اون پیوند بده. درسته که زندگی یک مرد و زن با هم دیگه این اسمش جامعه نیست، ولی به یک معنا زندگی اجتماعی هست و بالاتر این که اساس زندگی اجتماعی انسان را خانواده تشکیل میده. البته این یکی از نظریات در جامعه شناسی هست که به نظر میرسه تا حدود زیادی مورد تأیید قرآن کریم هم هست. پس یکی از عوامل همین عامل طبیعی است و ممکن است اساس یک زندگی اجتماعی همین عامل باشه. البته معمولاً هیچ زندگی اجتماعی تک عاملی نیست، یعنی تنها در اثر این عامل به خصوص زندگی اجتماعی به وجود نمیاد، عوامل دیگری هم کمک میکنه. ولی فرضش فرض غلطی نیست که بگیم دوتا انسان زندگی مشترکشون بر اساس همین غریزه جنسی باشه. عامل دومی که موجب گرایش به اجتماع و پیوند دادن زندگی فرد با افراد دیگه میشه عواطف انسانه. اون هم یک کانال دیگری است، یک بعد دیگری است از روح انسان که انسان میل داره با انسانهای دیگه نزدیک بشه، با اونها انس بگیره. و در بحث عواطف درباره این موضوع صحبت کردیم، مخصوصا عواطف خانوادگی. این هم عامل دیگری است برای زندگی اجتماعی. عامل سومی که برای زندگی اجتماعی هست که از همه اینها وسیع تر هست، عامل عقلی است که بیشتر جنبه اختیاری و انتخاب داره. با اون این است که انسان بر اساس عقل خودش درک میکنه که تأمین نیازمندی های زندگی خودش به تنهایی میسر نیست. هم نیازمندی های مادیش محتاج به دیگران هست برای تأمین غذا، لباس، مسکن و چیزهای دیگری، احتیاج به همکاری به انسان با انسانهای دیگه داره، و هم نیازمندی های معنویش. اگر اجتماعی نباشد تعلیم و تربیتی هم نخواهد بود، رشد معنوی و اخلاقی هم در افراد پیدا نخواهد شد. پس هم تکامل معنوی انسان و هم نیازمندی های مادی انسان در گرو زندگی اجتماعی است. پس عقل انسان حکم میکنه که میبایست با دیگران معاشرت کرد و زندگی را پیوند داد با زندگی دیگران. اینها مهمترین عواملی است که انسان را به زندگی اجتماعی وادار میکنه. اما نقش همه این عوامل در همه افراد یکسان نیست. کسانی هستند که زندگی اجتماعی را فقط به خاطر تأمین نیازمندی های مادیشون میخوان و اصلا توجهی به مسائل معنوی ندارند تا بگیم که زندگی اجتماعی را برای تأمین مصالح معنویشون انتخاب می کنند. برعکس کسانی هستند که اصالتاً توجهشون به امور معنوی است و اگر اجتماع را می‌خواند به خاطر منافع معنویش می‌خواند، به خاطر اینکه در ظرف اجتماع از علوم دیگران، از رفتار دیگران، از تجارب دیگران استفاده کنند و از اونها به نفع تکامل معنویشون بهره بگیرند. که اگر این عامل نبود و این عامل به خطر افتاد، این مصلحت به خطر افتاد، حاضرند دست از زندگی اجتماعی بکشند یا خیلی محدود کنند. پس ارزش گذاری درباره اجتماعی زیستن تابع این عوامل و انگیزه هایی است که انسان را وادار به زندگی اجتماعی یا احیاناً کنارگیری از اجتماع میکنه. باید اونها رو بررسی کرد. خب توجه میفرمایید که قضاوت کردن در این جور مسائل خیلی پیچیده میشه، تا اونجا که رفتاری ناشی از یک عامل هست کمابیش انسان میتونه قضاوت هایی بکنه، محاسباتی بکنه و ارزش گذاری هایی انجام بده. ولی وقتی مسائل پیچیده شد، عوامل مختلف در هم اثر میگذارن، کسر و انکساراتی در این عوامل رخ میده، اون وقت است که به سادگی دیگه نمیشه قضاوت کرد که آیا این گونه اجتماعی زیستن مطلوب است یا نامطلوب. خیلی از محاسبات باید دقیقا انجام بگیره تا پاسخ صحیحی داده بشه. اگر کسانی فکر میکنند که به این گونه مسائل میشه به سادگی جواب داد یا از ظواهر آیات و اخبار چیزی به دست آورد و روی اون تکیه کرد، خیلی ساده اندیش است. اینجور مسائل بسیار پیچیده است و جوابهای مختلفی میتونه داشته باشه نسبت به زمانهای مختلف، شرایط اجتماعی مختلف، انگیزه های فردی که در رفتار اجتماعی انسان اثر میگذاره. همه اینها باید مورد توجه قرار بگیره تا بتونیم نسبت به این گونه سوالات پاسخ قطعی بدیم. اجمالاً باید گفت که ارزش گذاری در این موارد نسبی است، یعنی هیچ ارزش مطلقی برای زندگی کردن اجتماعی یا انعزال از اجتماع از نظر اسلام نمیشه در نظر گرفت. موارد فرق میکنه. این که میگیم نسبی است، معناش این نیست که تابع نظر و سلیقه افراد است. نه، چون عوامل مختلف است. فرمول‌های ثابتی داره. صرف تغییر زمان یا تغییر موقعیت جغرافیایی باعث اختلاف این ارزش‌ها نمیشه. همینجوری نمیشه گفت که در یک زمانی انزوا خوب بود، در یک زمانی انزوا بد است. این طبق زمانها فرق میکند. نه، عامل زمان به تنهایی اثری نداره، یعنی به تنهایی که اصلا اثری نداره. خود عامل زمان تأثیر اساسی در ارزش گذاری نداره، تابع شرایط زمانی است. یا اینکه کسی توهم بکنه که برای یک افرادی زندگی اجتماعی خودش مطلوب است طبق سلیقه خودشون، برای کسانی نامطلوب است. اینها تابع سلیقه های فردی است یا سلیقه های اجتماعی است. اینجوری نیست، بلکه چون عوامل و انگیزه های زندگی اجتماعی تفاوت میکنه، ارزش ها هم به اختلاف اونها تفاوت میکنه. یه دسته از عوامل هست که اگر جور بشه هر وقت در هر جا نسبت به هر کسی ارزش مثبت خواهد داشت. یه دسته دیگه عوامل هست که اگر اونها منشأ زندگی اجتماعی بشه، برای هر کس در هر جا، در هر زمانی، در هر منطقه‌ای ارزش منفی خواهد داشت. پس معنای این که میگیم این مسائل ارزشش نسبی هست، یعنی نسبت به عوامل فرق میکنه، نه نسبت به زمانها یا نسبت به مکانها. اینها ملاک ارزش گذاری نیست. البته بررسی همه مواردی که ممکن است پیش بیاد یک کار بسیار مشکلی است که چند جور زندگی اجتماعی ممکنه تحقق پیدا کنی، یا چند نوع انگیزه هست برای افراد، یا مراتب اجتماعی زیستن و پیوند دادن زندگی با دیگران چند مرتبه داری. اینها از جنبه های مختلفی قابل شدت و ضعف و اختلاف و تفاوت. یا مراتب اجتماعی زیستن و پیوند دادن زندگی با دیگران چند مرتبه دارید؟ اینها از جنبه های مختلفی قابل شدت و ضعف و اختلاف و تفاوت. بسیاری از اینها را ما خودمون در زندگیمون میتونیم تجربه کنیم. حتی در زندگی شخصی خودش هر کسی میبینه که گرایش به زندگی اجتماعی یا انعزال در طول زندگیش تفاوت میکنه. یه وقت آدم خیلی دلش میخواد با دیگران بجوشه، زندگیشو با اونها مربوط کنه، متصل کنه، پیوند بده. یه وقت آدم دلش میخواد جدای از همه باشه، حتی گاهی میکنه اصلا دلش بخواد اونقدر تنها باشه که هیچ کس نبینه، اصلا صدای هیچ کس رو نشنه. گاهی هم چه حالاتی هم برای افراد ممکنه پیش بیاد. با ما تازه اینها خودش عوامل پشت پرده ای داره. چی موجب این حالت میشه؟ اون عوامل رو باید بررسی کرد. به چه انگیزه ای دوست داره با دیگران نزدیک باشه، زندگیشو با اونها یکی کنه، جوش بده، یا میخواد ببره؟ عاملش چیه؟ صرف این عنوان ملاک ارزش نمیتونه باشه، چون با بر اساسی که تا به حال مشق کردیم کاملا روشن شده و جا افتاده که مهمترین عامل ارزش گذاری در مسائل اخلاقی نیت و انگیزه انسان. حتی کاری که کاملا مشخص هست ممکن است به دو انگیزه انجام بگیره، با یک انگیزه بسیار خوب و با یک انگیزه بسیار بد باشه. به خود کار را صرف نظر از انگیزه های انجامش نمیشه ارزش گذاری کرد. این کار نادرستی است و این چیزی است که در بسیاری از فلسفه های اخلاق مغفولان ان واقع شده. خیال میکنند خود این کار فی حد نفسه دارای ارزش است و میشه جدای از انگیزه ها اون رو ارزشیابی کرد. بر اساسی که تا به حال مشق کردیم و با آیات و روایات هم تأیید کردیم، چنین فکری غلطه. دستکم یکی از عامل‌های بسیار مهم در ارزش‌گذاری نیت و انگیزه انسانه. بنابراین در رفتارهای اجتماعی هم باید این عوامل را کاملا در نظر گرفت و بر اساس اونها ارزش‌گذاری کرد. البته ارزش مطلق هم مال نیت نیست، برای اینکه ممکنه کسی نیتش خوب باشه
ولی راه اجرای اون نیت و تحقق بخشیدنش رو بلد نباشه، یاد نگرفته باشه، اشتباه بکنه و کار غلطی از آب در بیاد و حتی موجب ضرر مادی و معنوی برای خودش هم بشه. صرف حسن نیت هم ملاک ارزش گذاری نیست، ولی نیت و انگیزه هم چیزی نیست که بشه اون را ازش صرف نظر کرد در ارزش گذاری. گاهی برای خود ما هم مثلا پیش اومده در یه مواردی یه قضاوت هایی کردیم صرف نظر از توجه به انگیزه ها و بعد مبتلا به تناقض شدیم یا گیج شدیم که چگونه من باید قضاوت کرد در یه مواردی. چون وقتی که بر اساس عقل و فکر خودمون خواستیم قضاوت کنیم و چه اون وقتی که بر موازین شرعی و آیات و روایات خواستیم قضاوت کنیم. بر اساس عقلمون گاهی آدم منافع زندگی اجتماعی را در نظر میگیره و بدون توجه به عوامل دیگه یک ارزش مطلقی به اجتماعی زیستن میده. اگر یادتون باشه در رژیم گذشته یکی از مسائلی که در جامعه ما خیلی رایج بود و مورد حاجت هم بود و قضاوت‌های مختلفی مخصوصاً بین روشنفکرها و مرتجعین دربارش اختلاف بود، همین معاشرت زنها با مردها و عرض کنم که خوشرفتاری با همه طبقات و گروه ها و اینها بود. این یک ارزشی بود که از فرهنگ غربی وارد فرهنگ ما شده بود و میخواست بشه و در جوامع روشن فکر زده و غرب زده پیش رفته بود و جا باز کرده بود که آدمیزاد باید با هر آدمیزاد دیگری گرم بگیره، خوشرفتاری باشه، داشته باشه، نزدیک باشه بهش، تماس بگیره، تماس بدنی، فکری، و این چیز مطلوبیست. خب مرد و زن هر دو انسان هم چه فرق میکنه؟ هر زنی با هر مردی خوبه همینطور باشه، هر مردی رو میبینه باش گرم بگیره، از کنم مثل این که مثلا با زنهای دیگه شوخی میکنه با او هم شوخی بکنه، ببوسدش، بغلش بگیره، گرم باشه، باش خوش اخلاق باش. مردم نسبت بزن همینطور. یه ارزش هست، انسان ها باید با هم دیگه محبت داشته باشن، انس داشته باشن. چه فرق میکنه چه مرد چه زن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه ایرانی چه غیر ایرانی، همه انسان هم، همه باید هم دیگه دوست داشته باشن، همه باید با هم خوش باشن. این درسته که به نظر ما مخصوصا حالا و به نظر مرتجعین سابق در اون زمان این یه چیز خیلی مبتذلی بود و محکوم بود و برای ما مثلا هیچ قابل قبول نبود همچیچ فکری، ولی این فکر از یک ریشه فلسفی و از یک فرهنگ عمیقی سرچشمه میگیره. وقتی اون مبانی فکری وارد مغز افراد شد این نتایجم رو به بار خواهد آورد. معاشرت یک زن نامحرم با یک مرد بیگانه ای یک ارزش خواهد شد. اگه یک مثلا مهمان بیگانه ای وارد خانواده شد و همسر شخص، همسر صاحب خانه نیومد ازش پذیرایی کنه، باش دست بده، روبوسی کنه، این یک ضد ارزش تلقی میشه. این آداب اجتماعی بلد نیست، این معاشرتی نیست، جامعه گریز است، اینجور تلقی میشه. چرا؟ خب یه اصول فکری هست، انسان ها که با هم فرقی ندارن، همه انسان هم. زندگی انسان هم زندگی اجتماعی است، همه افراد انسان سلول های یک پیکرن، بنی آدم اعضای یک دیگرن، اعضای یک بدن هم همه باید با هم همینجور باشن، همه با هم دوست باشن، باید بکسب باشن. چطور عضو دوتا عضو بدن نمیتونه از هم کنار گیری بکنن، پشت به هم بکنن؟ اگه اینجور باشه که زندگی فرد از بین میره، ارگانیسم متلاشی میشه. خب افراد زندگی جامعه اینجوری هم، همه سلول های یک پیگر هم، خب همه باید با هم دوست باشن، همه با هم بجوشن. اون فکر این نتیجه رو به بار میاره و این ارزش ها رو ایجاد میکنه. اون وقت کنارگیری یه مرد زن نامحرم از یه مرد بیگانه ای میشه ضد ارزش، و گرم گرفتن و معاشرت کردن و خوشوبش کردن و شوخی کردن و سایر چیزها اون میشه ارزش، میشه مطلوب. این بی خودی به وجود نمیاد، زمینه های فکری داره. وقتی اون فکرها کمک کمک از راه کتاب های مختلف، بحث های مختلف، رسانه های گروهی و وسایل آموزش پرورش تبلیغ شد در مغزها، این نتیجه را خواهد. و اگر کسی مقاومت بکنه، خب مرتجع خواهد بود، یا آدمیست که شعور اجتماعیش روش نکرده، چیز سرش نمیشه، از فرهنگ جدید، از چیزهای نو، چیزهای تازه و زیبا و اینها دور میمونه، چون هرچی تازه تر هست زیباتره، جالبتره، مطلوبتره. و اینم یه فرهنگ نویست، چون نو است پس بهتره، هرچی دیگه باشه میشه کهنه و نامطلوب، اینا میشه نو و مطلوب، اینم خودش یک اصل دیگریست. و اینا به حمدالله امروز دیگه برای ما احتیاج به بحث نداره، ولی در یک محیط آکادمیک این مسائل دقیقاً باید مورد بررسی واقع بشه. یعنی خود این که آیا هرچی نو است این یک بد ارزش است، خود این یک ارزش مطلقی است، نو بودن ارزش است و کهنه بودن یه ارزش منفی است، این یه چیزی است که در اکثریت اذهان مردم جهان رسوخ کرده، چه غربیش چه شرقیش، و این را بر اساس مسائل فلسفی تبیین می کنند. هر کدوم طبق مکتب خودشون، بخصوصا مکتب دیالکتیک که هر حرکتی را تکاملی می دوند و هر چیزی جدید پیدا می شه این کامل تر از قدیم است پس مطلوب تره، نتیجه گرفته می شه که نو همیشه مطلوب تره. باز می‌بینید برمی‌گرده اینها به ریشه‌های فلسفی عمیقی که خب ما اینا رو سرسری می‌گیریم و قابل بحث نمی‌دونیم، ولی اگر بخوایم تحقیق علمی درباره این مسائل انجام بدیم، باید ریشه همه اینها را جدا جدا مورد تحلیل علمی قرار بدیم و یکی یکی درباره‌اش بحث کنیم و اثبات کنیم تا بتونیم یک فرهنگ پابرجا و متقنی داشته باشیم. به هر حال صرف این که آدم بگه که در فلان آیه یا فلان روایتی از زندگی اجتماعی مدح شده یا مذمت شده، این کافی نیست که جواب به این سوال پیچیده رو بده. در یه آیات دیگری هم مطالبی داریم که برخلاف این است. فرض بفرمایید شاید باز در زمان رژیم گذشته از گوشه و کنار از بعضی از مقدسین شنیده باشید که می گفتند در روایت داریم که در آخر زمان کون و اخلاص بیوت کن، پلاس خونه تون باشید، از خونه در نیایید، از اجتماع بگریزید، همونطور که از جا جزام میگریزید، از شیر میگریزید، از نمیدونم چی میگریزید، فرار کنید. یه همچون روایاتی شاید هم بعضیاشم واردن باشه، شاید سند صحیح هم داشته باشه، البته بنده تحقیق نکردم و فرصتش نداشتم متاسفانه، ولی ممکنه بعضی از این روایات صحیح هم باشه و واردن باشه. اما یا یه همچون روایتی به فرض اینکه سند صحیحی هم داشته باشه، این میتونه ملاک یک ارزش گذاری درباره یه همچون مسئله پیچیده سرنوشت سازی که حیات اجتماعات بستگی به اینها داره، به حل این مسائل داره، همینجوری جواب داد با اینها. ما برای مسائل خیلی ساده فقهیمون، مسائلی که ممکن است هیچ اختلاف در اونها منشأ اثر بارزی یا مهمی در زندگی ما نشه، فرض کنیم که غساله نمیدونم عبانی پاک است یا پاک نیست، یا ظرف رو باید مثلا 3 مرتبه شست یا 1 مرتبه کافیه در آب کر. خب ببینید فقها ها چقدر زحمت میکشند، چقدر تحقیق میکنند، روایات رو بررسی میکنند، تعارضاتش رو دقت میکنند درباره یه همچه مسئله. یا تسبیحات اربعه در نماز 1 مرتبه کفایت میکنه یا نمیکنه. چقدر فقها های ما درباره همین مسئله بحث کرده. خود بنده در درس های بزرگانی که شرکت میکردم شاید چندین ماه مجموعاً وقت بنده، اون وقتی که تحصیل میکردم، توفیق تحصیل داشتم، صرف بررسی همین مسئله شد. و نظایر اینا، بالاخره کسی که در 20 سال در فقه کار میکنه کم و بیش دیگه با همین مسائل سر و کار داره. غالب مسائل هم که میدونید مورد بحث ما همین مسائل طهارت و صلات و امثال اینا بود. خب وقتی بنامشه یه همچون مسائلی که نقش مهمی در زندگی انسان نداره و احتیاطش خیلی راحت میشه احتیاط کرد، اینقدر فقها دقت میکنن، اون وقت جا نداره که درباره یه همچون مسئلهی که با سرنوشت جامعه انسانی، جامعه اسلامی سر و کار داره، مطالعه بیشتر بشه، بررسی بشه معارضاتش از آیات، از روایات، اون وقت آدم یه قضاوتی بکنه. صرف یه روایتی که در یک کتابی هست و نمیدونیم که اولا سندش درسته یا نه و دلالتش چی هست، آیا مال زمان خاصی بوده یا نه، آیا معارضی داره یا نه، به صرف همین میشه اکتفا کرد. و میبینید که متاسفانه در بسیاری از شهرها و جوامع انسانی ما زمان کارهای اجتماعی به دست افرادی بود که بر اساس همین جور نگرش‌های سطحی قضاوت می‌کردند و مردمان را به دنبال خودشون می‌کشیدند. فرض کنید در یه شهری 5 تا مثلا فرض کنید عالم داشت. اگر این 5 تا عالم کمابیش هم در این زمینه هم فکر می‌بودند، اون آقا کتاب روایت رو مطالعه میکرد در این زمینه، حالا چی موجب میشد که این روایت انتخاب بشه؟ خودش یه عامل روانشناختی داره، کاری نداریم، حالا اون بحث به درازا میکشه. خب اتفاقا برخورد میکرد به این روایت رو میرفت اون منبر میکرد، اون یکم در اون محل، اون یکم در اون محل. خب جو فکری شهر ساخته میشد با چند تا روایتی که این چند تا عالم مطالعه کردن رو منبر خوندن. فکر مردم اینجوری بار می اومد که در آخر از زمان آقا باید برید کون و احلاس و بیوت کن، به هیچ چی کار نداشت. خب مردمی که اینجوری ساخته می شدند چه طعمه چرب آمادهی برای استعمار بودن؟ چقدر باید جون کند تا این انحرافات و اشتباهاتی که در اثر خیلی هاشم حسن نیت بود به وجود آمده بود، اینا رو میبایست مرتفع کرد؟ اصلش هم این بود که راجع به این مسئله اهمیت داده نشده بود. آیا شما برای این مسئله فقهی به همون شخص اگر میگفتید، به همون شبسا عالم مجتهدن بود، اما اینا رو مسائل اخلاقی میگفت، در روایات اخلاقی مسامحه هم میشه، لزومی نداره که آدم خیلی تحقیق بکنه. شمایی که مجتهد هستی مثلا آیا به خودت حق میدی که مطالعه نکرده به صرف یه روایتی فتوا بدی؟ هم تو پیششون دیگه روایتی جایی افتاد؟ هرگز به خودت اجازه نمیدی، میگفتی این فتوای میترسن فتوای بدعی باشه، به غیر ما انزل الله باشه. اما در این مسائل اجتماعی خیلی آسون فتوا میدادن و مردم رو ترغیب میکردن به یه کارهایی که به فکر خودشون رسیده بود، به یه نحو رفتار، و اینها موجب فاجعه هایی در زندگی اجتماعی انسان و در جوامع اسلامی شده و امکانش اینه هست که بعدن هم بشه. این است که باید در این مسائل دقت کرد، بررسی های علمی انجام داد، دقیقا این مسائل رو بررسی کرد، به همون اندازه که این مسئله از مسئله غسال اهمیتش در زندگی انسان ها بیشتره، بیشتر باید بهش اهتمام کرد نه کمتر. ما درست برعکس میکردیم، تمام افکار و تحقیقات و تقریرات دور میزد بر محور مسائلی مثل غساله و انفعال ماء قلیل. این مسائل اصلا قابل بحث علمی هم گویا نبود. به هر حال الان که خدای متعال بر ملت ما منت گذاشته و ما را از این مهالک تا حدود زیادی نجات داده، باید به خود بیاییم و این مسائل را جدی تلقی کنیم و بیش از اون چه درباره مسائل ساده و کم اهمیت که راه حل‌های احتیاطی خیلی ساده ای داره، بیش از اون که درباره اونها بحث و تحقیق فقهی می‌کنیم، در این مسائل به تدقیق بپردازیم. اینها چیزهایی است که اساس فرهنگ ما را تشکیل می‌دهد. اینهاست که سرنوشت جامعه ما را می‌سازد. اگه اشتباه بشه در اینها، یک جامعه ای به فساد و هلاکت کشیده میشه ناخودآگاه، از روی حسن نیت بعضی از افرادی که تشخیص ندادند که باید در این مسائل بیشتر دقت کرد. به هر حال اجمالش این است که پاسخ دادن به این مسئله بسیار پیچیده است و عوامل مختلفی را میبایست در نظر گرفت. نه مطلقا میشه گفت که اجتماع گرایی و اجتماعی زیستن به هر شکل در هر شرایطی به هر صورتی مطلوب است و دارای ارزش مثبت و نه عکسش. گاهی ممکن است این یکی مطلوب باشد در عالی ترین درجه مطلوبیت، و گاهی ممکن است اون یکی مطلوب باشد باز در درجه عالی ترین درجه مطلوبیت. وقت گذشته به عنوان نمونه دو سه موردی که در قرآن کریم در مورد اهمیت همین کنارگیری از اجتماع داریم، ولی اینها معناش ارزش مطلق نیست. یکی داستان اصحاب کهف که اینها از اجتماع کناره گرفتن، رفتن در یک غاری و از اعتزلتموهم، قرآن هم روی همین مسئله اعتزال اونها تکیه میکنه و این را مدح میکنه، ستایش میکنه و واقعا ستایش هم داشته. این یه نوع جهاد بود برای اینکه دین خودشون رو نجات بدن، میبایست از یک منجلاب فسادی کنارگیری بکنه. در اونجا دیگه نمیشد بگن آقا جامعه گرایی خودش اصل است، این یک ارزش مطلق داره، انسان همیشه باید با سایر انسان‌ها زندگی کنه، حالا هر جور انسانی باشن و هر نتیجه‌ای بدهد این زندگی اجتماعی. نه، چنین چیزی نیست. یا در مورد حضرت ابراهیم علی نبی گنابانی علیه السلام، فلما اعتزلهم می‌فرماید وهبنا له اسحاق و یعقوب، اعتزال از اون جامعه شرکالود نمرودی این برای ابراهیم یه ارزش بود، میبایست کنار بگیره. وقتی نپذیرفتن دعوتشو و حتی کار به اونجا رسید که ایشون رو در آتش بیاندازن، دیگه در یه همچی جامعه موندن معنا نداشت، میبایست رها کنه اینا بره سراغ جامعه دیگه. یا رهبانیت اصحاب حضرت عیسی که قرآن می فرماید خود اونها اینا اختراع کردند و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. ما لازم نکرده بودیم که اونها حتما برند تنهایی زندگی کنند، رهبانیت اختیار کنند، ولی شرایط زمانشون طوری بود که اگه میخواستن دین خودشون رو حفظ کنن جز این چاره ای نداشت. هر جا گیرشون می آوردن میکشتنشون، اذیتشون میکردند، نمیذاشتن زندگی مادی راحتی داشته باشند، نمیتونستن دینشون رو حفظ بکنن، مجبور بودن از میان اون مردم فاسد مفسد کنارگیری کنن و دنبال فرصتی باشن که بتونن گوشه و کنار یه افرادی را ببینن، بشناسن، اصلاح کنن و پایه یک حرکتی را به وجود بیارن. و چون مایوس بودن، امیدی نداشتن به این که بتونن در اون جامعه چنین کاری انجام بدن، این بود که میرفتن در معابدی در گوشه و کنار بیابون مشغول عبادت خدا میشد. برای اونها مطلوب بود و این کم کم سنتی شد در میان پیروان حضرت مسیح سلام الله علیه. ولی خب شاید آیندگان فراموش کردند اون اصل نکته‌ای که در رهبانیت به وجود آمده بود و بعد کم کم شد یک سنتی، خودش شد اصل، که رهبانیت راه بودن خودش یک اصل است، ارزش مطلق داره. و اینکه اینجور نبود، اون جایی که به خاطر رضای خدا بود و جز این رضای خدا تحصیل نمی شد مطلوب بود، اما اون جایی که رضای خدا در این بود که مردم برند دیگران را هدایت بکنند، باشون معاشرت کنند، زندگی اجتماعی داشته باشند، اون وقتی که مطلوبیتی نداشت. ولی خب کم کم به صورت یک سنت ثابتی در اومد و یک ارزش مطلق پیدا کرد. این کار غلطی بود. بنابراین ممکن است که گاهی انعزال و اعتزال در یک شرایطی برای فردی یا گروهی حتی مطلوب باشه، ولی تابع شرایط خاص است و تابع نیت الا ابتغاء رضوان الله، انگیزه در این دخالت داره. یک کسی از یه تنبلی برای یه گوشهی مشغول عبادت بشه، این هیچ ارزشی نداره، مخصوصا اونجایی که باید تکلیف واجبی را ترک بکنه. به تکلیف ترک تکلیف واجب چگونه میشه موجب تقرب به خدا میشه؟ بدون شک بسیاری، شاید بگیم اکثر کمالاتی که برای انسان میسر هست در سایه اجتماع است، که اگر اجتماع نباشه این کمالات چه مادی و چه معنوی برای انسانها فراهم نمیشه. اما نه از اجتماع به ما انه اجتماع، بلکه از همزیستی افراد خاصی بر اساس خاصی. باید دید با کی میخواد پیوند بده زندگیش را و به چه منظور میخواد این پیوند به وجود بیاد. پس ارزش گذاری باز تابع عوامل مختلفی است که در اینجا موثره. اینه که میبینید در قرآن کریم به همون اندازه‌ای که راجع به محبت کردن مردم نسبت به هم دیگه اهمیت داده شده، راجع به تبری از بعضی از انسان‌ها و دوری کردن از اونها هم اهمیت داده شده. به همون اندازه‌ای که راجع به صلح و اصلاح قرآن بحث داره، شاید بیشترش درباره قتل و جهاد و قتال و جهاد ما دستور داریم. معنای قتال جهاد یعنی بریدن از یه جامعه دیگری، نابود کردن یه افراد دیگری که اجتماعی نیست، زندگی اجتماعی نیست. برای حفظ یک زندگی اجتماعی باید از اجتماع دیگری برید. انا برعا منکم قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. صاف و صریح به اونهایی که منکر دین حق بودن گفتن انا برعا منکم و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه یا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. ملاک گرایش به اجتماع باید خداپرستی باشه، تقرب به خدا باشه. به همون اندازه ای زندگی اجتماعی مفید است که قدمی در این راه برداشته بشه، نفعی برای این سیر معنوی هر فردی از انسان داشته باشه. یعنی زندگی اجتماعی از نظر اسلام وسیله است، خودش هدف نیست، ارزش مطلق ندارد، ارزش نسبی است. حتی عالی ترین جامعه ایدئالی که انشاءالله در زمان ولیعصر قدر الله فرجه و شریف تشکیل می شود، خود زندگی اجتماعی اثارت ندارد. به خاطر این است که زمینه رشد معنوی هر فردی بهتر در اونجا فراهم بشه. و نورید و انمون نعلا لذین استضعفو فی العرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم البارسین. برای چیه این؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات لیستخلفنهم فی العرض و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنن. چی؟ هدف چیه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اون جامعه ایدئال تازه برای این است که هر فردی بهتر بتونه خداپرستی کنه. پس ارزش گذاری در اینجا چه مثبت و چه منفی تابع عوامل دیگه هست و پیدایش و پیدا کردن اون عوامل و تعیینش، تعیین فرمول دقیقش بسیار کار مشکلی است. این است که به طور مطلق نمیشه نسبت به این مسئله قضاوت کرد که اجتماعی زیستن مطلوب است یا نامطلوب. جواب کلیش این است که به اندازه ای که برای رشد هر فرد انسان ها مؤثر باشد و تکامل اونها مطلوب و به اندازه ای که مضر باشد نامطلوب است. و صلی الله علی محمد و آله.